اولین لحظات روز شنبه را پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی همراه با شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم آرش حسنی.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. پنجمین دور مذاکرات ایران و 5+1 پس از 5 روز در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 2 ژوئیه 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در دور بعدی مذاکرات حضور خواهند داشت. این مذاکرات به منظور نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فضای مذاکرات را طی روزهای گذشته جدی و سازنده توصیف کرد، اما اظهار داشت که پیشرفت در نگارش متن توافق جامعه محدود است و به کندی اما رو به جلو پیش می‌رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز پس از پایان گرفتن این دور از مذاکرات در وین در جمع خبرنگاران تاکید کرد ایران و کشورهای 5+1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامعه نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف تاکید کرد که هنوز نمی‌تواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف، بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات ایران و 5+1 پس از 5 روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات توافق کردند. آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع شیعیان در عراق، روز جمعه از پارلمان جدید این کشور خواست بدون فوتق وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات پارلمان این کشور را تایید کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی او خوانده شد، همچنین اعلام کرد فراخوان وی برای مبارزه با داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی‌هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با این گروه که وی آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست بگیرند. آیت الله سیستانی گفت داعش را باید هر چه زودتر از عراق بیرون راند، وگرنه فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزایی از پیشنهاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبنی بر نقش سازمان ملل متحد برای حل اختلافات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت می‌کند. حامد کرزایی روز جمعه پس از دیدار با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان ضمن حمایت از پادرمیانی سازمان ملل تاکید کرده است که این اقدام را یک گام مثبت برای پایان مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می‌داند. اما تیم والیبال ایران با نتیجه 3-0 تیم والیبال ایتالیا را در تهران شکست داد. با این پیروزی تیم ایران 3 امتیاز دیگر به امتیازات خود افزود و به طور موقت در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه آ در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال ایستاد. بازی دوم بین تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در تهران روز یکشنبه در سالن 12000 نفری آزادی در تهران برگزار می‌شود. تیم والیبال ایران هر دو بازی رفت خود با ایتالیا در این کشور را به حریف واگذار کرده بود. همچنین در ادامه رقابت‌های جام جهانی برزیل با پیروزی 1-0 تیم فوتبال کاستاریکا بر تیم ایتالیا، انگلیس دیگر تیم گروه دی شانس صعود به دور دوم رقابت‌های جام جهانی برزیل را از دست داد و حذف شد. تیم فوتبال کاستاریکا با این پیروزی 6 امتیازی شد و جواز حضور در دور دوم این رقابت‌ها را کسب کرد. این برای دومین بار است که کاستاریکا از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی صعود می‌کند.
با سپاس از همکارم آرش حسنی. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. طرفین گفتگوهای هسته‌ای بعد از چند روز مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران به کشورهایشان باز می‌گردند. از محتوای این مذاکرات و موضع‌گیری‌های طرفین برایتان خواهیم گفت. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه تازه ترین گزارش خود درباره برنامه اتمی ایران را منتشر کرد. جزئیات بیشتر گزارش آژانس را خواهید شنید. همزمان با تشدید درگیری‌ها در عراق، آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان در این کشور از مردم عراق فارغ از گرایشات مذهبی آنان خواسته که با شبه نظامیان داعش مبارزه کنند. در این باره هم گزارشی داریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، طرفین گفتگوهای هسته‌ای بعد از چند روز مذاکره فشرده بر سر برنامه هسته‌ای ایران به کشورهایشان باز می‌گردند. همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین الان روی خط تلفن با ماست. هانا، از این مذاکرات و محتوای اونها و موضع‌گیری‌های طرفین برای ما بگو.
سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، دور دیگری از مذاکرات 5+1 با ایران در شهر وین در حالی در پنجمین روز خودش به پایان رسید که 5 روز مذاکره مداوم و فشرده انجام شد و نتیجه اون این بود که طرفین تدوین پیشنویس توافق رو آغاز کردند و بر سر نام اون به توافق رسیدن. برنامه جامع اقدام مشترک نام این سند خواهد بود، اگرچه که اعلام شده که هیئت‌های مذاکره کننده با یک نوشته که جاهای خالی زیادی داره به پایتختشون باز می‌گردند و این موضوع یک پیشرفت محسوب شده، اما طرفین از اختلافات اساسی باقی مانده هم صحبت کردند. اختلافاتی که این روزها در وین در موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران خلاصه شد. البته در این روزها هیچ یک از مقام‌ها به طور رسمی درباره تعداد سانتریفیوژهای اظهار نظر نکردند. حال با اتمام این دور از گفتگوها، هر دو طرف خطاب به دیگری میگویند که بعد از مواضع خود کمی کوتاه بیان تا بتونن به یک نتیجه برسن. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پس از این دور از گفتگوها به مرکز رسانه ها اومد، اما تنها با خبرنگاران ایرانی به گفتگو نشست. او با اشاره به اینکه معاونش عباس عراقچی و معاون کاترین اشتون پس از پایان مذاکرات در بعد از ظهر کار بر روی مقدمه پیشنویس توافق را آغاز کردند، به خبرنگاران این گونه گفت:
ما مرحله نوشتن را شروع کرده ایم. هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته، ولی دست کم به این ترتیب می شود خواستهای دو طرف را به شکل سیاه و سفید مشخص کرد. از دید ما آنچه که ارائه کرده ایم نه تکرار مواضعمان بلکه راه حل محسوب می شود و معتقدیم که اگر طرف دیگر هم این شیوه را دنبال کند به موضع مشترکی خواهیم رسید و امیدواریم که این مسئله را تا 20 جولای حل و فصل کنیم.
اما دقایقی بعد از صحبت‌های محمد جواد ظریف، وندی شرمن نماینده آمریکا هم در این مذاکرات در جمع برخی دیگر از خبرنگاران اظهاراتی رو مطرح کرد. او درباره این مذاکرات این گونه گفت:
چیزی که هنوز مشخص نیست اینه که آیا ایران واقعاً خواست و آمادگی برای برداشتن قدم‌های لازم جهت دادن تضمین به جامعه جهانی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش در زمان حاضر و آینده رو داره یا نه. همونطور که پیش از این هم گفته ایم، رهبران ایران همواره تأکید کردند که اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان و هیچ وقت هم قصد نداشتن سلاح هسته‌ای تولید کنند. اگر این موضوع درست باشه، رسیدن به توافقی مناسب امکان پذیره. بسیار مهم است که برای رسیدن به موفقیت در این روند کنونی از هر فرصتی استفاده کنیم. در قبال اقدام‌های قابل تایید برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، ایران می‌تواند به لغو تحریم‌ها دست یابد.
اما پیش از اون که مقامات ایرانی و آمریکایی صحبت‌هاشون رو در مرکز رسانه‌ها مطرح بکنم، من در هتل کوبرگ بودم. دقایقی پس از اینکه مذاکرات در این هتل به پایان رسید، در مقابل این هتل گفتگوی کوتاه هم با وانگ چون نماینده ارشد چین در مذاکرات داشتم که نظرش درباره 5 روز مذاکره و نتایج اون رو این گونه با رادیو فردا در میون گذاشت:
The result we have, the common paper framework نتایجی که ما داریم و چارچوب مکتوب مشترکی که داریم نشان می‌دهند که دو طرف قدم‌هایی به سمت هم برمی‌دارند. چارچوب مکتوب مشترک خود یک پیشرفت است.
تا پایان مهلت توافق ژنو 29 تیر ماه تنها یک ماه باقی مونده. آیا فکر می‌کنید که طرفین می‌تونن تا اون زمان به توافق دست پیدا بکنن؟
می توانم بگویم همه طرفین هدفشان همین است. همه طرفین در جهت این هدف قدم برمی‌دارند.
به هر حال توافق ژنو اجازه تمدید یک شش ماه دیگر رو میده برای دستیابی به توافق. آیا شما به تمدید توافق هم فکر میکنید؟
برای همین است که میگویم همه طرفین در تلاشند که تا زمان ضرب الاجل به توافق برسند. ما در وهله اول قصد داریم تا پیش از پایان مهلت تعیین شده به نتیجه برسیم.
حالا با توجه به اینکه دقیقاً یک ماه از مهلت برای دستیابی به توافق جامع و نهایی باقی مونده، چه برنامه‌ریزی‌هایی برای دور بعدی مذاکرات شده؟
بله، برنامه دور بعدی مذاکرات روز 11 تیر ماه اعلام شده. برنامه که پایانی برای اون در نظر گرفته نشده و طرفین تلاش خواهند کرد در حدود 20 روز در سطوح مختلف به مذاکره فشرده ادامه بدن تا اینکه شاید بتونن مهر پایانی بر بیش از یک دهه مناقشه اتمی ایران بزنن. قرار پیش از این زمان پنج شنبه آینده نمایندگان شش کشور در بروکسل دیداری با یکدیگر با هدایت کاترین اشتون داشته باشند و اونطور که یک مقام آمریکایی میگفت در یک ماه آینده حتی یک ساعت بدون کار بر روی موضوع پرونده هسته‌ای ایران و تلاش برای دستیابی به توافق سپری نخواهد شد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. اما در ادامه این گفتگو، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران عصر جمعه منتشر شد. به گزارش رویترز، در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل آمده ایران برای از بین بردن تقریبا تمامی حساس‌ترین انباشته گاز اورانیوم غنی شده‌اش دست به عمل زده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این اقدام تحت توافق هسته‌ای تاریخی آذر ماه گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی انجام یافته است. گزارش به‌روزرسانی ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نقش کلیدی در تضمین اجرای تعهدات ایران دارد، نشان داده که ایران نقش خود را در محدود کردن کارهای هسته‌ایش ایفا کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد این گزارش محرمانه اندکی پس از ارائه به کشورهای عضو آژانس توسط رویترز کسب شده است. رویترز ادامه داده در گزارش آمده است چون توافقنامه شش ماهه از 20 ژانویه 30 دی ماه به اجرا درآمد، ایران یا غنی‌سازی اورانیوم را به سطحی پایین‌تر رقیق کرده یا حدود 97% از موجودی گاز اورانیوم خود را که به غلظت شکافت پذیر 20% پالایش شده برای تبدیل به شکل اکسید کمتر حساس از لحاظ اشاعه به کار برده است. خبرگزاری رویترز افزوده است این ذخیره که در ماه ژانویه مجموعاً 210 کیلوگرم بود، مایه نگرانی ویژه‌ای برای غرب بوده، چون خلوص غنی‌سازی نمایانگر گام نسبتاً کوتاهی است تا آنچه برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیاز است. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و اتهام تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تکذیب می‌کند. تهران همچنین تحت توافقنامه آذر ماه گذشته با 5+1 پذیرفته که بخشی از گاز اورانیوم کم غنی شده خود تا غلظت شکافت پذیر 5% را به پودر اکسیدی تبدیل کند که برای فراوری به اورانیوم بسیار غنی شده جهت مصارف نظامی مناسب نیست. رویترز در پایان نوشته است اما کارخانه لازم تبدیل اورانیوم که احداث آن مکررن به تأخیر افتاده است. گزارش جمعه اظهار داشت که این کار هنوز باید آغاز شود اما جزئیات را ارائه نکرد. رویترز اضافه کرده این تأخیر به این معناست که انباشته اورانیوم کم غنی شده ایران که تهران تحت توافقنامه آذر ماه گذشته پذیرفته که محدود کند، تقریبا به طور قطع فعلا رو به افزایش است، تنها به خاطر اینکه تولیدش برخلاف گاز اورانیوم 20% متوقف نشده است. با این همه رویترز در گزارش خود خاطر نشان کرده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران کار راه اندازی کارخانه تبدیل اورانیوم را آغاز کرده است.
got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. نرزه میتونید از طریق پیامک هم با ما تماس بگیرید. شماره پیامک گیر ما هست 207-926-011-57-30. یک شماره دیگه هم داریم برای پیامک و اون هست 204-20-603-87-41-50. خب نوبت میرسه به گزارشی از عراق. آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعه در عراق روز جمعه در بیانیه ای که توسط سخنگوی او خوانده شد از پارلمان جدید این کشور خواست فوراً تشکیل جلسه داده و روند کابینه را تشکیل دهد و روند تشکیل کابینه را آغاز کند. آیت الله علی سیستانی همچنین اعلام کرد که فراخوان او برای مبارزه با داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با این گروه به گفته او تکفیری سلاح به دست گیرند. این در حالی است که نگرانی های جهانی از پیشروی داعش و حتی احتمال تجزیه این کشور در مرکز توجه رسانه هاست. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش اسوسییتد پرس، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره هر نوع حمله هوایی علیه سنی های افراط‌گرا در عراق هشدار داده و گفته ممکن است نتایجی معکوس داشته باشد. او از همه طیف ها در عراق خواسته است تا علیه تروریست ها متحد شوند. بان کی‌مون همچنین از دولت عراق و حامیانش خواسته است تا از انتقام جویی از جوامع سنی در این کشور به تلافی به گفته او حملات وحشیانه داعش پرهیز کند. دولت عراق خواستار حملات هوایی آمریکا به داعش است. اسوسییتد پرس می نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فعلا در این مورد دست نگه داشته است. خبرگزاری فرانسه اما گزارش داده که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است سفری به عراق داشته باشد و باراک اوباما هم گفته است که روزهای شنبه و یکشنبه مقامات بلندپایه دیپلماتیک در خاورمیانه و اروپا مسئله عراق را به دقت بررسی خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که گروه‌های کوچکی از نیروهای ایران در عراق هستند. در یادار جان کربی سخنگوی پنتاگون روز جمعه به خبرنگاران گفت که تعدادی نیروی ایرانی در عراق هستند، اما او گفت که هیچ نشانی از نیروی زمینی یا واحدهای معتبر ندیده است. اسوسییتد پرس هم گزارش داده است که شامگاه جمعه پنتاگون اعلام کرده که به دنبال یک موافقتنامه کتبی با عراق است تا تیم‌های آمریکایی قوای ویژه‌ای که به عراق می‌روند از محافظت قانونی برخوردار باشند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که روز جمعه نبرد استراتژیک در شهر تل عفر که اغلب ساکنانش شیعه مذهب هستند در شمال عراق ششمین روز خود را پشت سر گذارد. سازمان ملل متحد میگوید 1,000,000 نفر در عراق به دلیل بحران‌های اخیر کشور آواره شدند. یک ژنرال ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای متوقف کردن تروریسم و نابودی آن در عراق ما نیازمند کمک آمریکا هستیم، به ویژه از طریق حملات هوایی. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که نیروهای آمریکایی به عراق باز نخواهند گشت. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید داعش روز جمعه 34 مامور امنیتی عراقی را در شهر القیم در مرز با سوریه کشته است. به گفته مقامات محلی و امنیتی درگیری‌ها که شامگاه پنجشنبه آغاز شده بود تا ظهر جمعه ادامه یافت. همین خبرگزاری می‌افزاید آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه بلندپایه عراق روز جمعه از دولت آینده عراق خواسته است تا دولتی فراگیر و مؤثر باشد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. او افزوده داعش باید از عراق بیرون رانده شود و فردا پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت. خبرگزاری فرانسه در گزارشی دیگر می‌افزاید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری، چاک هیگل وزیر دفاع، مارتین دمپسی رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا و دیوید پترایس فرمانده کل پیشین قوای آمریکا در عراق همه و همه یا از نوری المالکی نخست وزیر عراق به شدت انتقاد می‌کنند یا خواستار به کار گرفته شدن همه طیف‌ها از سوی او شدند. اسوسییتد پرس در گزارشی دیگر می‌نویسد در بحران عراق کردها به نظر می‌آید که پیروز از آب درآمدند. اسوسییتد پرس می‌نویسد در حالی که شورشیان سنی در دو هفته گذشته بخش بزرگی از شمال عراق را تصرف کرده‌اند، شبه نظامیان کرد که پیشمرگان نامیده می‌شوند حفاظت از منطقه خود را تا محدوده‌ای گسترش دادند که مدت مدیدی است مدعی آن بودند. از جمله مهمترین آن کرکوک است که مرکز نفت عراق است. آسوشیتد پرس می‌افزاید که در این حال چالش‌هایی که چند روز پیش غیر قابل تصور بود نیز نصیب کردها شده است. آنها باید از 1000 کیلومتر نقاط مرزی در مقابل حمله نیروهای داعش محافظت کنند. 300,000 عراقی که از ترس پیشروی داعش به کردستان عراق فرار کردند نیز مشکل دیگر کردستان است که پیش از آن هم با کمبود مالی روبرو بوده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما اگه بخواییم با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
این جانب موسی خداورس گیلانی، ساکن فعلی مشهد. کنفرانس آقای اوباما کاملا گوش دادم، بسیار احترام قائلم به آقای اوباما، چون واسه کشورش آدم درستیه. ولی آقای اوبامای گرامی، نگاه کن، شما میایین بزرگتر یک کشور رو نابود میکنی بدونی که از مردمش بپرسی، بعد وقتی که اون قلدره ضعیف شده مردم میافتن به جون هم. نگاه کن، هدف کل کشورهای اروپایی همینن، منطقه‌های کوچک رو به جون هم بندازن تا بتونن بهره برداری بکنن. البته من دل خوشی هم از اصلا حکومت ایران هم ندارم. تا دیروز میگفتی سپاه قدس تروریسته، الان میای بهش پیشنهاد همکاری میدی؟
الو، با عرض سلام خسته نباشید. به نظر من این جنگی که در عراق الان پیش اومده یک قراردادی ما بین ایران و آمریکا که سردار مال قدس و سلیمانی رو اونجا فرستادن که بچه های مجاهدین رو بکشن. من مجاهد نیستم و هیچ وقتم طرفدار اونها نخواهم بود، ولی اونها رو به عنوان یک ایرانی میدونم. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید و امیدوارم جان 3-4 هزار نفر ایرانی رو در اونجا بتونید نجات بدید و کمک بکنید. میدونم مشکل به خاطر سیاست های غلطی که مجاهدین در پیش گرفت در زمان صدام حسین. موفق باشید.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا میگن اگر رهبر یا آیت الله سیستانی اگر جهاد بدن ما میریم داعش سر جاش مینشونیم. دوست عزیز، اول ببین باعثش چی کسی بوده که داعش دست به این کار میزنه. من هم محکوم میکنم، من طرفدار داعش که نیستم، بلکه دارن جنایت میکنن.
گروهک‌های داعش و شبه تروریستی در منطقه ساخته خود جمهوری اسلامی. با این کار جمهوری اسلامی خیلی زود رابطه‌اش رو می‌خواد به آمریکا نزدیک کنه و در همین زمینه مبارزه با تروریست رابطه‌اش رو داره با آمریکا قوی می‌کنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس قوه قضاییه ایران پنجشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی به اظهار نظر درباره عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرداخت. صادق آملی لاریجانی در این گفتگو به دفاع از تصمیمات این قوه پرداخت و همچنین به طور ضمنی به اظهارات حسن روحانی هم پاسخ داد. بابک غفوری آذر از این اظهارات گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی در حالی که مجموع عملکرد قوه قضاییه را مثبت می‌دانست، گفت که کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل در پیگیری پرونده‌های قضایی است و با افزایش تعداد پرونده‌های قضایی فشار بر قضات زیاد شده و باید نیرو جذب شود. صادق آملی لاریجانی همچنین به اظهار نظر درباره چند موضوع خبرساز هفته‌های اخیر پرداخت، از جمله درباره مجادله اخیرش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیرامون موضوع به بهشت بردن اجباری مردم. با رد اظهارات مطرح شده از سوی او گفت که در این باره خلط مبحث شده است.
همونم بنده همچین حرفی نزدم.
و این حرفم قبول ندارم، یعنی با اجبار کسی رو نمیشه به بهش برد. منتها کسانی که بحث بهشت اجباری رو مطرح میکنن در جامعه، یعنی میگن ما چیکار داریم که میخوایم عده رو اجبارا به بهش ببریم، یه خلط بحث میکنن. به نظر من در این حال که این حرف سخن و مطلب درسته که بهشت اجباری نداریم، ولی یه مطلب صحیحی دیگری هم کنارش داریم و اون این است که در مسئله تجاوز به حدود دیگران، در ایجاد فساد برای دیگران، در ایجاد فساد در جامعه، این بحث بهش رفتن نیست. حکومت ها نسبت به این وظیفه دارن.
مجادله‌ای که رئیس قوه قضاییه ایران پنجشنبه شب لازم دید درباره آن به اظهار نظر بپردازد، از زمان بیان این صحبت‌ها از سوی حسن روحانی شکل گرفته است.
بذاریم مردم راحت باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم، ولو به خاطر دلسوزی. بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره توضیحات تازه صادق لاریجانی درباره این مجادله میگوید:
چون تکذیب کرد، ولی به نوعی دیگه اون اظهاراتش رو تکرار کرد، یعنی هم آقای روحانی رو متهم کرد به خلط مبحث، یعنی که به یه نوعی دیگه گفتش که حکومت باید با فساد برخورد میکنه، با مروجان بدحجابی و بی‌حجابی و بی‌بندوباری و اینا برخورد میکنه و علیه آقای روحانی موضع گرفت. به نظر میرسه هدف اصلیش اینه که توجیه کنه برخوردهای قوه قضاییه و واکنشی که در مقابل دولت در طول یک سال گذشته داشته رو اینو میخواست توجیه بکنه. در یه بخش دیگه از صحبتاش هم گفتش که ما رابطمون با این دولت خوبه و باید به قوه مجریه کمک بکنیم، ولی در این حال ما می‌بینیم که در یک سال گذشته مهمترین نهادی که به اعتبار کردن آقای روحانی در افکار عمومی ایران در واقع کمک کرده همین قوه قضاییه بوده.
رئیس قوه قضاییه ایران در گفتگوی تازه‌اش همچنین با دفاع از اجرای حکم مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی خبر داد که در این پرونده حجم سوء استفاده های مالی بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده بوده.
این تأثیراتیش من استفاده کرده بود اون مجرم و متهم اصلی بسیار فراتر از 3000 میلیارد بود. خب رسیدگی به این متوقف بر این بود که در نواحی مختلف ما بتونیم کار کارشناسی انجام بدیم، رد پای اموال دیده بشه. من الان وارد واقعا بحث ماهوی رأی نمیخوام بشم که حالا استحقاق اعدام بود یا نه، ولی از روند من دفاع میکنم.
دفاع رئیس قوه قضاییه از عملکرد این قوه پیرامون پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی، تازه‌ترین اظهار نظر مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی ایران پیرامون این پرونده محسوب می‌شود. پیشتر بسیاری از مقامات این قوه از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، نیز عملکرد قوه قضاییه در این پرونده را تمجید کرده بودند. رضا حقیقت نژاد درباره دلایل دفاع چند باره مقامات عالی رتبه قضایی از نحوه رسیدگی به این پرونده اعتقاد دارد:
از اینجایی که این پرونده 3000 میلیارد تومانی یک ضربه بسیار شدیدی به قوه قضاییه زد در افکار عمومی، تمرکز رو گذاشت روی این قضیه و سعی کرد توضیح بده که خیلی دقت کردن در مورد این پرونده. در این حال توضیح داد همونجور که آقای اژه‌ای گفتن یه بخشی از خود قوه قضاییه مانند سازمان حفاظت اطلاعات یا معاون رئیس قوه قضاییه هم درگیر این پرونده بودن. یعنی آقای لاجانی این رو هم توضیح نداد که چه جوری در این پرونده خود قوه قضاییه که مسئول رسیدگی بوده بگم یک بخشی از متهمین به فساد درگیر بودن. سعی کرد در واقع ذهنیت افکار عمومی رو به نوعی در این زمینه مثبت بکنه، ولی به نظر میاد با توجه به انبوه ابهاماتی که وجود داره و همین طرز پوشانی ها مانع از اون میشه که آقای استاد لاریجانی در این زمینه بتونه کار مثبتی انجام بده. و واقعا تأثیری که امروز از قوه قضاییه وجود داره نسبت به گذشته خیلی تأثیر بدتری هست.
رئیس قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از اظهارات پنجشنبه شبش انتقاد نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در ایران را به تفاوت دیدگاه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی بر سر مفهوم حقوق انسان دانست. به گفته ی آقای لاریجانی، بحث با غرب بر سر این است که آنها مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی را قبول ندارند و به گفته ی او می‌خواهند ارزش‌هایشان را به جمهوری اسلامی القا کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ضمن اینکه میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید، اونجا اخبار رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی نماگر رو خواهید شنید درباره اخبار اقتصادی ایران. اما پیش از اون بشنویم تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5+1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین پایتخت اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمی‌تواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته محمد جواد ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرده که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای موازی به گفته او زیاد خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این موازی خود صرف نظر کنند. پنجمین دور گفتگوهای ایران و 5+1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی گفتگوها در تاریخ 2 ژوئیه 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. جلسه کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه از ادامه نقض حقوق بشر در ایران به خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی انتقاد کرد. در این جلسه که تحت عنوان 1 سال دولت روحانی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران تشکیل شد، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، کارشناسان و 3 شاهد ایرانی سخن گفتند. کلر باهری عضو جامعه بهائیان که خود و خانواده‌اش در ایران بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، حسین علیزاده هماهنگ کننده کمیسیون حقوق بشر در مورد مسائل مربوط به همجنسگرایان در خاورمیانه و شمال آفریقا و امیر حسین اعتمادی زندانی سیاسی پیشین. در این جلسه با ذکر آمار و مصداق‌های چنین نتیجه گرفته شد که به رغم وعده‌های حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است. در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا به خصوص تاکید شد که مذاکرات هسته‌ای نباید مسئله نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع قرار دهد. آیت الله علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق روز جمعه از پارلمان جدید عراق خواست بدون فوت وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات پارلمان کشور را تایید کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی وی خوانده شد همچنین اعلام کرد فراخوان وی برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با آن گروه که وی آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست بگیرند. و هفته پنجم دیدارهای لیگ جهانی والیبال با برتری 3-0 تیم ملی والیبال ایران بر تیم ایتالیا آغاز شد. این پیروزی تیم ایران را صاحب 3 امتیاز دیگر کرد و به طور موقت در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه آ مسابقات قرار داد.
با تشکر از همکارم بکتوش خمسه‌پور آخرین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید. اما تا ثانیه‌های دیگه شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود که همکارم آرش حسنی هر هفته از آخرین اخبار و حوادث اقتصادی در ایران برای شما تهیه می‌کنه.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران به اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود. 30.3%. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. یک ماهی می شود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پسنداز یک ساله در بانکی از بانک های ایران سپرده گذاری کند 22-23% سود بگیرد. یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه امسال ارزش پول او در پایان سال بین 7-8% کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس جمهوری قرار دهیم ارزش سرمایه و ثروت سپرده‌گذار بین 2-3% کاهش یافته است. البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی تن به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدهند. در یک ماه یک گفتگوی این ماه مجله نماگر، بیژن بیداباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه‌های ایران میهمان من است. او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره‌ای الگوی اقتصادسنجی کلان ایران را برای بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین کرده است. آقای بیداباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت‌اللهی از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه نشین است. نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات، تألیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصاد سنجی دارد. در گفتگو با بیژن بیداباد، اقتصاددان و به قول خودش رهجوی راه تصفف، به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته ایم. با من همراه باشید. آقای بیداباد، همیشه در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است، چه در مواردی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کرده یا در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرده. اصولاً نرخ سود بانکی در کجا باید تعیین بشه و چگونه باید تعیین بشه؟
علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی نرخ بهره که خب قانون عملیات بانکی بدون ربا اسم اون رو عوض کرد و سود گذاشت، باید از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاد. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک این رو تعیین کنه. ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی معمولا همه دولت‌ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد اکراه دارن، نتیجتا اون رو مدیریت میکنن، یعنی باز از طریق مکانیزم های عرضه و تقاضا سعی میکنن نرخ بهره رو کنترل کنن. در ایران شورای پول و اعتبار روشی که به کار میگیره از مکانیزم های عرضه و تقاضا نیست، یعنی این که حجم منابع رو در اقتصاد تغییر نمیده که بر اساس اون نرخ های بهره تغییر پیدا کنن، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف به بانک ها دستور میده که نرخ بهره رو چه در زمینه سپرده گذاری و چه در زمینه وام ها، در هر دو زمینه این نرخ ها رو مشخص میکنن. وقتی که نرخ دستوری معلوم بشه حتما در یک بازار دچار مازاد میشه و یک بازاری دچار کمبود میشه.
چرا بانک مرکزی و شورای پول اعتبار از این ابزارها و مکانیزمی که شما بهش اشاره میکنید مثل سایر بانکهای مرکزی برای تعیین نرخ بهره و نرخ سود بانکی در ایران استفاده نمیکنه؟
مسئله اساسی که در بانک مرکزی با اون روبرو هست این هست که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 عملاً با ربوی دونستن اوراق قرضه وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول رو از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای اون نذاشت. وقتی بانک مرکزی ابزار مالی مؤثری مثل اوراق قرضه رو در اختیار نداره، عملا توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی نداره و نمیتونه از این طریق بر نرخ بهره تأثیر بگذاره، نتیجتا مجبور میشه که سیاستهای دستوری اعمال کنه. و اگر توجه بکنیم از اون سال تا الان که حدود 3 دهه گذشته، همواره تورم ما 2 رقمی بوده، نرخهای بهره بالا بوده.
آقای بیداباد، هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح میشه، ما شاهد این هماوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی برای نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در نظر میگیرن با نرخ تورم، و بسیاری معتقدند که باید نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود در اقتصاد همخوانی داشته باشه. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟
یک رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره. به عبارت دیگه ما نرخی رو تعریف میکنیم در اقتصاد به عنوان نرخ طبیعی بهره، که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد. این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف میشه، این عملا خالص اثرات رفتارهای نرخهای بهره، تورم و ریسک در اقتصاد رو نشون میده. برای اینکه اقتصاد بتونه کار کنه، باید نرخ طبیعی بهره مثبت باشه، یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشه تا بتونه قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ بشه. ولی مسئله ای که پیدا شده در طی سالهای متمادی در ایران این بوده که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده، و حتی در سالهایی که نرخ تورم کم بوده، نرخ ریسک بالا سبب شده که نرخ طبیعی بهره منفی باشه. برای مدیریت نرخ بهره باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم هر دو با هم اعمال شه. در غیر این صورت مسلماً یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
آقای بیداباد، اگر برسیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی یا نرخ طبیعی سود بانکی باید مثبت باشه، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در واقع نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی رو منفی‌تر از قبل هم کرده. این منفی‌تر شدن نرخ طبیعی سود بانکی چه تبعات و اثراتی رو میتونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذاره؟
ببینید، شورای پول اعتبار یک اشتباه سیاست گذاری که همواره مرتکب شده این هست که دخالت میکنه و نرخ‌های بهره سپرده ها رو مدیریت میکنه، در صورتی که باید نرخ‌های بهره وام ها یا تسهیلات رو مدیریت کنه. وقتی که بانک مرکزی نرخ‌های سپرده ها رو پایین میبره، بانک ها دچار کسری منابع میشن، یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت میکنه و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده فروشی، بازارهای کالاهای با دوام، حتی بورس و غیره حرکت میکنه. یعنی جریان منابع مالی بانک ها دچار اختلال میشه و منابع مالی بخشش حرکت میکنه به سمت بازارهایی که عرض کردم.
آقای بیداباد، با تحلیل و تفسیر شما، در واقع امروز اگر ما بخوایم نرخ سود بانکی رو تعیین بکنیم، این نرخ برای سپرده ها باید بیش از 30% باشه، درسته؟
از لحاظ نظری نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ‌های تورم باشه، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستن، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرن که منابعشون رو به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک هست نگه دارن تا به بازارهای دیگه منتقل کنن، و نتیجتاً این موضوع سبب میشه که بعضی وقتا و اکثر اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی هست، همه سپرده‌ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکنه. ولی در مجموع اگر بانک مرکزی قدم اساسی رو بخواد برداره، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم رو به حد ارقام 1 رقمی هدف گذاری کنه، و در این صورت خب میتونه اقدامات اساسی زیادی بکنه، مخصوصا مشکلات فعلی که کشور دچارش هست از لحاظ رکود تورمی رو میتونه برطرف کنه.
خب واقعا این توان وجود داره که نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک رقمی رو تعیین کنند؟
از لحاظ نظری این موضوع کاملا شدنی هست. از لحاظ اجرایی هم شرایط لازم و پیش زمینه های لازم برای این کار فراهمه. ولی دولت با مجموعه از مسائل و فشارهای سیاسی روبرو هست، من جمله بدهی هایی که ناشی از طرح مسکن مهر هست و همچنین بدهی هایی که ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها هست. اینها رو دولت به صورت سیاسی قبول کرده، در صورتی که باید این سیاست ها رو قطع کنه تا بتونه مدیریت حجم نقدینگی رو با منابع فعلیش انجام بده. ملاحظات سیاسی دولت عملا اجازه نمیده که بانک مرکزی همچین سیاستی رو در مورد تکرار میکردن نرخ‌های بهره و تورم در پیش بگیره.
از بیژن بیداباد، اقتصاددان مقیم تهران، سپاسگزارم که در این نمایگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. نسخه کامل متن و فایل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.